اومده یه چیزایی رو ایجاد کرده. بخشی البته از این منابع رو ما خرج مردم کردیم، دقت کردیم، خونه‌ای که برای مردم ساخته شده برای محرومان در مناطق محروم از کجا پولا رو خرج میکنیم؟ یا فروختیم مالمون رو یا سود و منافع اونها داریم میبریم. میخوام یعنی اطمینان رو بدم ما میتونیم در بعضی از صنایع جدیدی که دولت میخواد و نیاز نظامه وارد بشیم. مثلا در بندر شهید رجایی شما برید ببینید، سابقا این بحث تخلیه کانتینر اصلا نبوده، بنیاد آخرین تکنولوژی دنیا رو آورده. الان اونجا کشتی های میان چند هزار مثلا کانتینر رو به روش کاملا مدرن امروزی تخلیه میشه. این سرمایه گذاریه. یا مثلا آزادراه تهران شمال رو من عرض کردم، آقای نوبخت هم فرمودن حدود 10,000 میلیارد تومان سرمایه گذاریه به نرخ امروز. خب از کجا پول رو بردیم؟ الان شما میتونید بپرسید آقای احمدی فرد مالک این منطقه یک آزادراه چیه؟ آزادراه تهران شمال چیه؟ بنیاد. چرا؟ چون دولت نذاشته که پول مثل بقیه آزادراه همه مال دولته. بابا اینو بنیاد ساخته، خودش پول برده. یعنی ما اونجا تا 10 سال باید بمونیم از مردم که میرن میان عوارض بگیریم، پول ما برگرده. این 10,000 میلیارد باید برگرده، ما برداریم ببریم خرج محروم بکنیم، محرومان یا سرمایه‌گذاری جدید.
بله ممنونم از شما. به هر حال بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هم نماینده مردم هست و یک سازمان مردمی است. جناب آقای برهان محمودی از خبرنگاران خوب خبرگزاری مهر، بفرمایید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت آقای مهندس فتا مهمان محترم این برنامه عرض سلام دارم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. 41 سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هم تبریک میگم.
آقای مهندس
در خصوص محرومیت زدایی صحبت کردیم. شاید یکی از معروف ترین مناطقی که بنیاد متولیش بود بحث قلعه گنج هست، ولی حالا غیر از اون چند تا منطقه دیگه هم هستش که بنیاد داره این فعالیت محرومیت زدایی انجام میده. راجع به این محرومیت زدایی صحبت بکنید. و یکی هم یه ابلاغی خیلی خوبی بنیاد داشت در خصوص توقف احداث مگامال ها و ساختمان های گران قیمت و لوکس. راجع به این هم توضیح فرمایید که هزینه فروش اینها چطور به محرومیت زدایی؟
دو تا سوال شد
در راسته همون محرومیت زدایی.
در راسته با اون سوال اولتون، بنیاد از اول انقلاب بالاخره چه در دفاع مقدس که خب خیلی کمک کرده، بنیاد خیلی مسائل و نیازهای پشتیبانی اون موقع دفاع مقدس رو بنیاد تامین کرده، این خیلی مهمه، نقش موثری ایفا کرده. چه بعد از جنگ، اتمام جنگ و دفاع مقدس، بالاخره به محرومیت زدایی پرداخته. این محرومیت زدایی دو تا وجه داشته. یکی این که به محروم، به نیازمند برسن، که الان ما این فعالیت رو داریم. مثلا الان یه طرحی دارم به اسم مثلا حمایت از تغذیه غذایی مادران شیرده، مادران باردار و شیرده. 100,000 نفر در کشور تحت پوشش این طرح هست. تشخیص اینا با وزارت بهداشته میده به اون مادران هر ماه یه بسته غذایی تحویل میشه که کاملا اون بسته غذایی از نظر انرژی و مواد و محتوا با تایید وزارت بهداشت و درمان هست. یا یه طرحی داریم تامین مسکن مثلا خانواده های پرمعلول، دو معلول به بالا با بهزیستی، 7,000 تا 8,000 تحویل شده، بقیه هم تا 14,000 تا مثلا ما داریم میسازیم مشترکاً تحویل میدیم. و نرسیدی که به وام اشتغال، شاید تا الان 2,000 میلیارد بیشتر تومان وام با بهره 8% تحویل شده، پرداخت شده، هزاران نفر اینو گرفتن و دارن یه کاری میکنن. اینا بخشی از کارهای خدماتی و عمومی و بیشتر هم در منطقه محروم بنیاد هست. اما اونی که حضرت عالی پرسیدید این که ما یه منطقه رو آباد بکنیم. قلعه گنج اول انتخاب بنیاد بوده مثلا 5 سال قبل. قلعه گنج نمونه است. نمونه اول خوشبختانه موفق بوده به اقرار مسئولین دولتی و کشور، اما چون بالاخره اقدام اول بوده طبیعی یه سری نکاتی داشته، نکات ضعف اینا احساس شده. الان ما 14 منطقه رو داریم. دیروز من در خراسان جنوبی بودم، رفتم درمیان، استاندار همه مسئولین بودن. 14 منطقه ما دیروز اعلام شد شهرستان درمیان، شهرستان مرزی در خراسان جنوبی. یعنی اون یه دونه الان شده 14 تا. دارن مطالعه میکنن، ممکنه در آینده نه سال آینده این عدد باز بالا بره. همون اقدامی که در واقع اقداماتی که قلعه‌گنج شده برای توسعه شهرستان در اینجا هم داره تکرار میشه، اما تفاوتش به خاطر اون اقتضاعات خود اون شهرستانه. یه جا آب داره، یه شهرستان میریم کم آبه، یه شهرستان قابلیت هایی داره که اصلا اون یکی قابلیت ها رو نداره، داره مطالعه میشه. یعنی نسخه‌ای که ما باید بپیچیم برای هر 14 منطقه واقعا متفاوته. این مطالعات اکثرا صورت گرفته یا در حال انجامه و کاملا هم با اتضاعات محلی و منطقی داره انجام میگیره. هدفم اینه که ما جای دولت رو نگیریم. ما اصلا کار دولت انجامه. دیروز هم گفتم من که ما رفتیم خیمه زدیم، پرچم بلند کردیم، بنیاد اومده، بقیه برن. نه خیر، ما جای دستگاه دولتی رو نخواهیم گرفت. اونا باید بیان وظیفه‌شون انجام بدن. بنیاد مکمل اونهاست، متمم اونهاست. خب کمک خواهد کرد به توسعه و محرومیت زدایی و منطقه. هدف اصلی هم اشتغاله، مردم مشغول کار بشن، خودشون درآمد پیدا کنن، رو پای خودشون از نظر اقتصادی وایستن، که امیدواریم در این زمینه هم بتونیم مثل قلعه‌گنج موفق تر عمل کنیم.
ممنونم از شما.
یه بحث دوم داشتید مثل این که
خصوصی دست آمد توقف ساخت ساختمان‌های لوکس.
بله نه ببین، ساختمان‌های لوکس نبوده، اون تدبیر مگا ساخت ما نمی‌سازیم واقعا، بیرون سرش کشیدیم. نه داریم، من به ذهنم نمیاد، چون قبلا فروش رفته واگذار شده، یه بنیاد اومده بیرون، چون من شدیم ما از نه نمیاد، یعنی دیگه واردم نمیشیم. الان در کل بنیاد دارم اعلام میکنم ممنوع ورود در احداث حتی مشارکتمون. اونایم که ساخته شده بودن رفته، از بقیه هم اومده بیرون. دلیلش هم اینه که اینایی که ساخته شده و در تهران ساخته شده میبینید بیشتر محل جولان کالای خارجی و برندهای خارجی، چیزی به تولید داخلی و کالای ایرانی نمیرسه. ما هدفمون اینه هر کاری میکنیم مبلغ تولید و توسعه و مصرف کالای ایرانی باشیم.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس فتاح. آقای مهندس، نزدیک انتخابات مجلس هم هستیم، تعامل بنیاد مصدقان انقلاب اسلامی با نمایندگان مجلس به چه صورتی بوده؟ به هر حال شما ورود پیدا میکنید در برخی از مناطق محروم و فعالیت هایی رو انجام میدید در راستای محرومیت زده یا فعالیت های اقتصادی دیگر، این آیا اشاره کردید که کار کارشناسی میشه برای ورود به این مناطق؟ با نمایندگان مجلس چجوری تعامل دارید؟ قطعا اونها درخواست هایی رو دارن، همه نمایندگان در مجلس برای شهرهای خودشون امکانات میخوان، نیازمندن. این تعامل چجوری شکل گرفته بین بنیاد مصدقان انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی؟
خب عرض کردم ما در چارچوب نظام و قوانین نظام داریم فعالیت میکنیم. ما خودمون رو موظف میدونیم با آدابی که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته. خب ما مجلس داریم، قوانین داریم، بنیاد نمیتونه خارج اون چارچوب عمل کنه. مثلا من نمونه به شما عرض میکنم، ما الان نزدیک 6000 مگاوات برق داریم، خب تولید میکنیم. برق رو به کی میفروشیم؟ ما به دولت، به وزارت نیرو. چرا؟ چون ما تولید نیروگاه باید به شبکه وصل کنیم، نمیتونیم به جایی ببریم که. خب نرخ برق چی برای ما تعیین میکنه؟ مجلس. درک فرمودین؟ الان شما بگید یه مگاوات، یه مثلا کیلووات ساعت برق چنده؟ نه ما نباید جواب بدیم که متوری وزارت نیروه. دقت فرمودید، چون مالکیت شبکه برق کشور و دیسپاچینگ ملی با اوناست. ببین ما اونجا کاملا تابعه. من شیرم مثال زدم، کی تعیین میکنه نرخ شیر رو؟ وزارت بازرگانی کشاورز. دقیقا همون عمل میشه و من اعلام میکنم یا نرخ سیمان رو، نرخ فولاد رو، ما کاملا تابعه. ممکنه یه جایی از این تبعیت نکنن، مراعات نکنن، اون یه ما نداریم. اگر چیزی از بنیاد تخلفی دیده قیمت ها رعایت نشده، واقعا ما باید بریم محاکمه بشیم و اصلا این یه تخلف بزرگ محسوب میشه. چون ما جز نظام هستیم، واقعا خودمون رو آقای عملی و موظف میدونیم ما رعایت کنیم. بعید شما گزارشی از نظر این جهت عنوان تخلف بنیاد شما بتونید عنوان بکنید، چون ابلاغ شده، این در واقع تبدیل به یه فرهنگ شده در سطح بنیاد. فلذا ما در اون چارچوب الان داریم عمل میکنیم، رابطه با مجلس در چارچوب همون قوانین داره انجام میگیره. بعضا میخوان یه قوانینی مثلا تصویب بکنن، از بنیاد نظر میخوان. ما حتما نظر، چون ما بالاخره در این کشور نظام فعال هستیم در عرصه‌های مختلف. البته ما بودجه نمیگیریم، مثلا در همین اوضاع که مجلس داره بودجه رو تصویب میکنه، خوشبختانه باید بگم ما هیچ کاری به بودجه نداریم، چون هیچ ردیفی نداریم. ما مثلا یک ریال از بودجه دولت مجلس استفاده نمیکنیم. منده در مسئولیت قبلیم که کمیته امداد بود، در همین ایام بودجه واقعا ما استرس داشتیم، اصلا شب و روز نداشتیم، چون باید بریم اونجا حقوق محروم مثلا دفاع کنیم، ما تو رو خدا به این محرومین برسید، یادتون نره این نشید. الان خوشبختانه ما آزادیم، یعنی از این جهت ما هیچ وابستگی به بودجه دولت و مصوبات مجلس ما نداریم. برعکس یه مقدار به درآمدشون کار دارن با ما، چون ما باید مالیات بدیم بانه. از اون جهت یعنی اون از ما در واقع گیرنده تلقی میشن.
ممنونم از شما. جناب آقای مهندس فتاح، برای گام دوم هدف و برنامه‌تون به چه صورتی از چه اقداماتی رو مد نظر دارید برای بنیاد مصدفان انقلاب اسلامی که در راستای گام دوم و بیانیه مقام معظم رهبری باشه؟
خب ما هم باید یه پوست اندازی بکنیم. هدف گام دوم که حضرت آقا رهبری معظم انقلاب فرمودن اینه که باید یه جوانگرایی بشه، نوگرایی بشه، در عرصه‌های پرخطر پرریس ما بریم. حتما بنیادم باید اینجوری باشه. ببین کاری که ما الان میکنیم، بنیاد نهاد انقلابی، ما میتونستیم قانون بازنشستگان رو رعایت نکنیم. الان من شما سوال میکنم بینندگان، از یه شرکت خصوصی باید بره قانون بازنشستگان رعایت کنه؟ یاد من بودجه میگیرم، شما باید اونجا چیز کنید. بس ما رعایت کردیم، ما با اینکه از بودجه دولت استفاده نمیکنیم اصلا رعایت کردیم. چرا؟ میخوام جوان گرایی بشه، جوانا بیان. ما الان 350 نفر بورسیه دکترا داریم، جوانا دارن میان، پول تحصیلش رو بنیاد داده، وارد میشن، اینا رو میذاریم مسئول. این چون بنیادم یه مسئله بیرون بود، اون حرف حدیثی گفتید فرمودید شما، یکیش اینه که مثلا بنیاد شده محل مثلا بازنشستگان. میخوام بگم نه، واقعا همه اینا رو جمع میزدیم، واقعا 100 نفر میشدن یا نمیشدن. و این الان هم با اطمینان میگم تا پایان سال اینا تشریف میبرن که بنیاد سنش چیز. خب یکی از اون نکات گام دوم فرموده جوان، این اتفاق داره میفته. ما یه جاهای برای بنیاد علوی یه عزیزی الان گذاشته متولد 163 داره کار محروم صدایی انجام میده، جای دیگه هم همینطور داریم این اقدام رو انجام میدیم.
یه فرصه از اصالی هر چیزی که بودید در حوض روحیه ای داشتید که جوانها رو میابادید سرکار توی همین بنیاد مستضعفان هم دارید همین اقدام رو انجام میدید. خب. در کمیته امداد هم به همین صورت بود، یعنی سعی میکردید که مدیریتتون رو بروز بکنید، خودتون هم ماشاءالله سنی ندارید.
من عرضم اینه که اون گام دوم که شما پرسیدید، حضرت آقا رهبری معظم انقلاب مطرح فرمودن اساسش اینی که بار انقلاب و نظام رو دوش جوانا باید بیفته. این مهمه. یعنی ما که سن و سال داریم و امثال ما اونه که باید یه خورده متوجه موضوع باشیم، باید به جوانها این اعتماد بشه که اینا میتونن همونطور که از اول انقلاب بار انقلاب و نظام انقلاب امام رو دوش جوانها بوده، هر جام این اعتماد شده آقای احمد نظام و انقلاب واقعا سرفراز بیرون اومده. شما یه جا نمیتونید بگید که جوانها رفتن ما اونجا موندیم، امکان نداره. پرچم بالا بوده به دست جوانها، الان هم روی این باید تاکید بشه. بخشی از اون گام دومم مربوط میشه به تغییر رویه ها. ما حتما میخوام این 169 شرکتمون رو کم کنیم، حتما میخوام 50% همون رو واگذار کنیم. حتما سوال شما اینه که خب باید کدوم عرصه میخواد برید؟ از اینا میرید بیرون؟ میگم عرصه هایی که انقلاب لازم داره، فناوری های جدید، افزایش راندمان ها. الان مثلا در بحث دامداری ما هستیم، یه زمانی میگفتن من نسل گاوی که آوردن هولشتاین یا بقیه از کجا، مثلا متوسط شیردهی روزانش 32 کیلو بوده، الان بنیاد اینا رسونده به 42، بازم میتونه بالا بره، راندمان داره میره بالا تولید شیر. این همون تکنولوژیه. در هر عرصه ما بریم کشاورزیمون عمل کنیم، دامداریمون عمل کنیم، تولیدمونو بروز کنیم از فناوری‌های روز، این در واقع همون گام دوم یه پوست اندازیه. کارخونجاتی که به ما به ارث رسیده بعضا عمرشون 50 سال 60 ساله، چون دیگه مصادره یه دیگه. آه این نسلی که این کارخونه عمرشو داده به من و شما، این باید کلن نوسازی و بازسازی بشه. این گام دومه. بنیادم باید همگام باشه با مجموعه نظام، بتونه یه بازسازی و نوسازی اساسی در اندرون خودش انجام بده.
ممنونم از شما جناب آقای علیرضا ملاحتی، خبرنگار روزنامه تجارت و پایگاه خبری تجارت آنلاین. سوالی دارن که با هم میشن.
آقای مهندس، سوال من این 169 شرکتی که دارید همگی سوده هستن با توجه به فرمودید حتی یک روز حقوق هم عقب نیفتاده، یا اینا در اون چارچوب هم افزایی در واقع حمایت از یکدیگر میکنن؟ و یه نکته دیگه هم میخواستم ازتون بپرسم.
اینو من اجازه میدید پاسخ بدم چون ممکن یادم بره. سوال خیلی اساسی فرمودید. از این 169 شرکت سال 97 33 شرکت زیانده بودن. در فرموده این زیانشون یا در طول سال 97 بوده یا نه سنواتی بود، از سالهای قبل هم به ارث بردن، ولی مجموعه 33 شرکت ما سال گذشته به خاطر نوسانات ارزی، مسائل تحریم، مسائل مربوط به صادرات، واردات و خیلی اینکه هزینه هاشون یه دفعه مواد اولیه بالا میره، اصلا اون توازن منابع مصارفشون به هم میریزه، میافتن در دام زیان. ما مجمع برگزار کردیم. این خبر خوب رو میخوام بدم، در طی امسال تو این 10 ماه خیلی از این زیان اومدن بیرون، یعنی یه حالت در واقع عادی دارن میگیرن. مسئله این مثل ترس نداره، آدم های مریضه. همه اونه که میرن تو اورژانس یا بیمارستان نعوذ بالله مثلا عمرشون از دست میدن در زونه، نه خیر، میره یک درمان میشه میاد بیرون. سال گذشته 33 شرکت ما کارشون به این اورژانس اقتصادی و بیمارستان بستری رسیده، خیلی هاشون تا الان اومدن بیرون. سعی ما اینه که بقیه‌رم بیاریم بیرون. دقت فرمودی. ولی در مجموع اون 169 شرکت سود داشتن. ما سال گذشته بوده 5400 میلیارد تومان سود داشتیم. یعنی یه عده خیلی سود داشتن، یه عده هم ضرر داشتن. رو هم که می‌ریزیم اینا رو در مجموع سود داشتن. امسال فکر کنم اعداد ما از اینا ان شاءالله خیلی بهتر بتونیم عنوان بکنیم. ان شاءالله پیش میاد. سوال بعدی هم داشتید؟
بله اگر اجازه بفرمایید.
کوتاه چون زمان نداریم. ممنونم.
خیلی سریع می‌پرسم، مهندس فرمودید که در عرصه‌هایی که نظام نیاز داره شما حضور پیدا می‌کنید، با توجه به اینکه بنیادی قدرت اقتصادیه، یکی از معضلات بسیار مهمی که داریم عرصه مسکنه. بنیاد چقدر توی این مقاله ورود کرده و چقدر می‌خواد حمایت کنه مردمی که نیاز به مسکن دارن؟
خب اینو ما میتونیم بگیم یکی از ضعف‌های ماست. خیلی صادقانه بخوام صحبت کنیم، این بنیاد تو مسکن فعال بوده، ولی نه مسکنی که شما میفرمایید درد اقشار متوسط و پایین بره. ما بیشتر در شمال شهرها مثلا خونه ساختیم. چرا؟ چون زمین داشتیم، چون ارزش افزوده بالایی داشت. الان در شمال تهران ما یه زمین داریم خونه بسازیم، چه ارزش افزوده‌ای داره؟ ببین متری چنده؟ حالا بریم در یه منطقه محروم چند طبقه بسازیم، چنده مگه ارزشش؟ ببین این نگاه به نظر داریم ما عوض میکنیم، فکر میکنیم به بنیاد میخوره، به قوارش، به اسمش، به اصلا نهادی بودنش. برید در مناطق محروم و کم برخوردار و متوسط اقشار پایین تر واقعا خونه بسازه، هرچند ممکن از نظر ظاهری درآمدش کم باشه. این یه تغییر رو کرده، ما داریم اینو پیدا میکنیم. البته اون زمینایی که ممکنه جای مرغوب داریم یا جایی که ساخته شده میره، منافع اونا میره برای محرومان ها. ولی خب این که شما بگید آقا یه آمار بده ببینم مثلا چه تعداد شما خونه محروم ساختید، آمار ما خیلی بالا نیست. اما این نکته رو با افتخار میخوام عرض کنم، همه خونه‌هایی که در زلزله کرمانشاه ساخته شده تو همه‌شون بنیاد بوده، چون سیمانشون رو ما دادیم 100%. همه خونه‌هایی که در سیل آقلا بوده، نمیدونم گلستان و لرستان و همه اونا ما دخیلیم، چون سیمانشون رو ما دادیم. 600 هزار تن سیمان دادیم ما مجانی، پس تو همه‌شون ما بودیم. درست خونه ما نساختیم، ولی بالاخره این سیمان می‌خواسته دیگه بیاد بالا. خونه معلولین رو ما نقشه از جد مؤثر داریم. خیلی جاها خونه روستایی ساخته شده، اما در برنامه 5 سالی که داریم تدوین میکنیم مسکن در رأس اقدامات بنیاد انشاءالله قرار خواهد گرفت برای مناطق محروم.
ممنونم از شما جناب آقای مهندس پرویز فتاح، ریاست محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که با منشور تلاش همراه بودید. اگر کلام پایانی هست از زبان شما شنونده خواهیم بود.
خب من میخوام همینجا در این ایام دهه مبارک فجر به خدمت شنوندگان عزیز، مردم بزرگوار و سرفرازمون اعلام بکنم اون چه نظام اسلامی داره و باید افتخار کنه به اون مردمداری نظامه. حقیقتا با همه ضعفایی که ممکن در اقتصاد داریم، مسائل مختلف داریم، مدیریت اجرایی داریم، ولی یکی که بهش میتونیم بنازیم واقعا با سینه ستبر و قد و قامت ایستاده و پرچم بالا، اینی که ما چه مردمی داریم، چه مردم بزرگواری داریم. هر اون چه مشکل در این نظام بوده این مردم برطرف کردن، هر اون چه افتخار مال مردمه و رهبریشه. ضعف ها رو بالاخره ما نباید قاطی مردم کنیم، مردم چه دخالتی دارن. الان هم بخوایم ما در بنیاد موفق بشیم، بیشتر باید اقرار کنیم مردمی عمل کنیم. ما میخوام به مردم بگیم اون چه بنیاد داره فلسفهش مال مردمه، چه عینش رو به مردم بدیم چه منافعش رو بدیم. یه جایی ما نتونیم گفتمان خوب برقرار کنیم، یعنی مردم نیاز به بنیاد کجای کاره اصلا ما مثلا نمیتونیم خوب به سر ارتباط. این ضعف ماست، ما باید خوب تفهیم کنیم. همین سوالات شما، همین گفتگو کمک میکنه. شاید بعضا خود شما یا دوستانم شنوندگان عزیز نمیدونستن مثلا بنیاد در یه همچین فضاییه. بعضی سوالات هم به خاطر وقت طبیعی میمونه، ولی ما موظفیم به پاسخگویی. نقطه ابهامی در بنیاد مستضعفان وجود نداره، مطلب سری محرمانه که نتونیم به مردم بگیم واقعا ما نداریم. ما میخوام خیلی شفاف صحبت کنیم، پاسخ بدیم و به مردم عزیزم این اطمینان رو میدیم که ما تمام سعیمون اینه که مجموعه بنیاد مستضعفان رو بیاریم در خدمت مردم، به نحوی که ملموس باشه منافعش رو و خدماتش رو مردم عزیز بتونن انشالله کاملا لمس بکنه.
انشالله. ممنونیم از شما و برای انتظاری به همه همکارانتون عزیز سلامتی و موفقیت روز افزون داریم. تشکر ویژه میکنیم از همه همراهان همیشگی برنامه منشور تلاش، خبرنگارانی که با بنده در برنامه همراه بودن و همه شما عزیزان. تا برنامه بعدی منشور تلاش، خدا رو به خداوند، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
تاریخ این انقلاب، تاریخ این انقلاب عظیم اسلامی را خون شهدایی رقم زد که از جان خود گذشتند و بر سر پیمان خود ماندند. شهدایی که برپای اسلام و دفاع از دین را لازمتر از هر چیز دانستند، از رفاه و آسایش و آرامش دست کشیدند و قدم در راه جهاد نهادند. انقلاب اسلامی ایران، قیام عمومی مردم علیه نظام استبدادی وابسته در حکومت پهلوی بود. انقلابی که توانست نظام سلطنتی را که سابقه بیش از 2500 سال داشت سرنگون و برای اولین بار یک نظام جمهوری در ایران حاکم کند. پذیرش نظام جمهوری ناظر به جایگاه مهم و رفیع مردم و همچنین تضمین آزادی برای تمام ایرانیان بود. مکتب اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی برخلاف سایر مکاتب فکری و فلسفی، آزادی را موهبتی الهی برای رشد و کمال انسانی می داند. به همین دلیل در کنار سایر ابعاد و وجوه آزادی،